صفحه 144. لزو برای حفظ ثروت خود تصمیم به مقاومت گرفت، اما چون نیرویی که وی را تعقیب می‌کرد خیلی قوی‌تر از قشون ابراهیم خان بود، او را محاصره کردند و سپس دستگیرش نمودند و گنج او و هرچه سربازانش چاپیده بودند به دست سربازان شاه رخشاه افتاد و ابراهیم خان و سربازان اسیر و اموال غارت شده و گنج نادری را به قم برگردانیدند و شاهرخشاه از تهران امر کرد که هرچه از سکنه قم و جاهای دیگر به غارت رفته به صاحبانشان مسترد گردد و اگر صاحبان اموال زنده نیستند به وراثانها داده شود و هرگاه وارثین از بین رفته اند اموال مزبور در هر نقطه به عالم روحانی محل واگذار گردد تا اینکه به مستحقین کمک شود. ابراهیم خان و گنج نادری را هم به تهران منتقل نمودند و علی شاه نابینا را که در قم بود نیز به تهران بردند. شاهرخشاه به تمام عمرای افشاری که برای کمک به او قشون بسیج کرده بودند خلعت داد و هزینه قشون کشی آنها را از محل گنج نادری که به تصاحب درآورده بود پرداخت و آنها را مخیر کرد که وارد دربار او شوند و به خدمت مشغول گردند یا اینکه به خمسه مراجعت نمایند و عمرای افشاری ترجیح دادند که به خمسه مراجعت کنند، ولی طبق قراردادی که با جلال بیک تات منعقد کرده بودند میباید بعد از مراجعت به خمسه قشون خود را منحل نمایند. محمد حسن خان رئیس طایفه اشاقباز چون ابراز وفاداری و لیاقت کرده بود، علاوه بر اینکه هزینه قشون کشی خود را از استراباد تا تهران دریافت کرد، با حفظ مقام یعنی حکومت استراباد 100,000 نادری و یک شمشیر مرصع دریافت کرد و تمام سران طایفه اشاقباز که با او بودند انعام دریافت کردند. امیر طبس هم علاوه بر دریافت هزینه قشون خود 100,000 نادری و یک شمشیر مرصع دریافت کرد و شاهرخشاه او را مرخص نمود که به طبس مراجعت نماید. شاهرخشاه بعد از فراغت از کارهای قشون و مراجعت عمرای افشاری به خمسه و محمد حسن خان و طائفه‌اش به استراباد و بازگشت امیر طبس به زادگاه خود دستور داد که عادل شاه را نزد وی بیاورند. چون چشمهای آن مرد نابینا بود دستش را گرفتند و به حضور شاهرخشاه آوردند. شاهرخ به او اجازه نشستن نداد و پرسید تو برای چه فرزندان جد من نادر را به قتل رسانیدی و پدرم رضا قلی میرزا را با اینکه کور بود کشتی؟ عادل شاه جواب نداد. شاهرخ پرسید چرا جواب نمیدهی؟ مگر نشنیدی که من چه گفتم؟ عادل شاه باز جواب نداد تا اینکه نشان بدهد که کر می باشد. جلال بیک که تات خود را نزدیک عادل شاه رسانید و گفت عقرب عقرب، پای خود را تکان بده و عقرب را بکش. عادل شاه وحشت زده پای خود را تکان داد و معلوم شد که کر نیست و گوشهایش می شنود. شاهرخ گفت ای مرد، انسان هر قدر بیرحم باشد کودکان خردسال را به قتل نمی رساند و تو چگونه توانستی تمام فرزندان جد من حتی خردسالان را به قتل برسانی؟ عادل شاه جواب نداد. شاهرخ گفت ثابت شد که تو کر نیستی و صدای مرا می شنوی و جواب بده، وگرنه امر می کنم که تو را مورد شکنجه قرار بدهند. عادل شاه گفت مرا بکش اما شکنجه نکن، چون من هم فرزندان نادر را شکنجه نکردم. شاهرخ گفت رضا قلی میرزا پدر من مردی بود نابینا و او برای تو چه خطر داشت که وی را هم کشتی؟ عادل شاه گفت از او بیش از همه می ترسیدم و می دانستم که اگر زنده بماند پادشاه خواهد شد، چون علاوه بر این که پسر نادر بود جنبه مظلومیت داشت. اما متوجه باش که هرگاه فرزندان نادر کشته نمی شدند تو امروز پادشاه نبودی و من با قتل فرزندان نادر از یک طرف و با زنده نگاه داشتن تو از طرف دیگر تو را به سلطنت رسانیدم. شاهرخ میرزا گفت: تو مرا به سلطنت ایران نرسانیدی، بلکه خدا مرا به سلطنت ایران رسانید، زیرا میخواست حق به حق دار برسد. عادل شاه گفت: اگر من تو را به قتل میرسانیدم، آیا حق به حق دار میرسید؟ شاهرخ گفت: نه، ولی تو برای این مرا زنده نگذاشتی که به سلطنت ایران برسم، بلکه چون میخواستی دخترت را به من بدهی، از قتل من صرف نظر کردی. عادل شاه گفت: هر کس که دیگری را زنده نگاه می‌دارد، به علت و مناسبتی از قتلش صرف نظر می‌نماید. و منظور من هرچه بوده، باری نتیجه‌اش زنده ماندن تو شد. شاهرخ گفت: چون تو مرا زنده نگاه داشتی، با اینکه تمام فرزندان نادر را به قتل رسانیدی، شاید من از قتل تو صرف نظر می‌کردم، زیرا نابینا هستی، اما تو به پدر نابینای من رحم نکردی و او را کشتی. عادل شاه جواب داد: به طوری که گفتم او بیش از همه برای من خطر داشت، ولی من برای تو خطر ندارم، زیرا از نسل مستقیم نادر نیستم. شاهرخ گفت: می‌دانم که تو برای من خطر نداری، اما نمی‌توانم قتل پدر نابینای خود را به دست تو فراموش کنم، و اینک بگو چگونه تو را به هلاکت برسانم و به چه ترتیب می‌خواهی بمیری. عادل شاه گفت: من میل ندارم بمیرم. شاهرخ گفت: من میل دارم که وسیله مردن را تو خود انتخاب کنی، تا اینکه با زجر کمتر روح تو به جهنم واصل گردد. عادل شاه گفت: بگو که رگهای مرا بگشایند، تا اینکه خون بدنم تمام شود و بمیرم. آنگاه بر حسب امر شاهرخ شاه، جلاد رگهای دو دست و دو پای عادل شاه را گشود که بر اثر ادامه خونریزی بیهوش شد، و بعد از بیهوش شدن شاهرگ گردن را هم گشود که زودتر بمیرد. توضیح: طبق روایت دیگر شاهرخ شاه عادل شاه نابینا را به مشهد برد و او را در آن شهر به قتل رسانید، و ابراهیم خان هم به روایتی زودتر از عادل شاه به مجازات رسید. مترجم: بعد از قتل عادل شاه، شاهرخ امر به احضار ابراهیم خان داد و از او پرسید: من از تو نمی پرسم که برای چه برادرت را نابینا کردی، بلکه از تو می پرسم چرا دعوی سلطنت نمودی، در صورتی که می دانستی من وارث تاج و تخت هستم و باید به تخت سلطنت ایران جلوس کنم. ابراهیم خان گفت: منظور من خدمتگزاری بود و از شما دعوت کردم که بیایید و بر تخت بنشینید. شاهرخ شاه گفت: تو اگر منظور خدمتگزاری داشتی، بعد از کور کردن برادرت با گنج جد من به مشهد می آمدی و تقدیم خدمت می کردی، و من می فهمیدم که تو به راستی قصد خدمتگزاری داری، اما تو به جنگ من آمدی و بعد از اینکه شکست خوردی و گریختی، مردم بیگناه را در قوم و آبادی های راه اصفهان قتل عام کردی و هرچه داشتند به غارت بردی، و آیا اینها خدمتگزاری است؟ چون ابراهیم خان علاوه بر جنگ کردن با شاهرخ شاه، سکنه قوم و عده‌ای از آبادی‌ها را قتل عام کرده بود، به امر شاهرخ شاه نابینا گردید و شاهرخ گفت که او را به مشهد منتقل نمایند، ولی مرد نابینا نتوانست پس از آن به زندگی ادامه دهد و با کاردی که معلوم نیست چگونه به دست آورد، حلقوم و شاهرگ را برید و خودکشی کرد، و بعد از مرگش گفتند که سربازانش که به قشون شاهرخ شاه ملحق شده بودند او را کشتند، و طبق روایت دیگر بیمار شد و مرد، و در هر حال زنده به مشهد مراجعت نکرد و کسی نمی داند که جسد عادل شاه و او را در کجا دفن کردند. اولین توطئه در مشهد علیه شاهرخ شاه، صفحه 147. بعد از اینکه شاهرخ میرزا به مشهد مراجعت کرد، متولی آرامگاه امام هشتم شیعیان که گفتیم پدرزن شاهرخ بود و به اسم میرزا سید محمد خوانده میشد، صورتی مقابل داماد خود گذاشت که اسامی 120 تن در آن نوشته شده بود. مقابل هر اسم تویولی را که باید به وی بدهند ذکر کرده بودند و کوچکترین تویول که به صاحبان اسامی تعلق می گرفت یک آبادی کامل و به قول ایرانیان یک آبادی ششدانگ بود. شاهرخ شاه از پدرزنش پرسید این 120 نفر چه کرده اند که مستوجب دریافت این تویول ها شده اند؟ میرزا سید محمد گفت این 120 نفر از خیشاوندان و دوستان من هستند و چون می دانند تو داماد من هستی توقع دارند از طرف من نسبت به آنها مساعدت بشود. شاهرخشا مرتبه دیگر اسامی آن 120 تن را خواند و گفت هیچ یک از این اشخاص خدمتی به من نکرده اند و من اسم برخی از آنها را نشنیده ام. حتی اگر خدمتی به من می کردند من نمی توانستم این تویول های بزرگ را به آنها بدهم. میرزا محمد گفت بعد از اینکه خبر فتح تو به مشهد رسید این اشخاص درخواست هایی از من کردند و من به آنها قول دادم که تقاضاهایشان را به اجابت برسانم. شاهرخ شاه گفت تو قبل از اینکه با من صحبت کنی به این اشخاص وعده تویول داده ای و اگر پیش از وعده دادن با من مذاکره می کردی من به تو می گفتم که به آنها وعده نده. میرزا سید محمد گفت من به اتکای اینکه تو داماد من هستی این وعده را به این اشخاص داده ام وگرنه وعده دادن من مورد نداشته. شاهرخ میرزا برای دفع الوقت گفت چند روز دیگر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. پدرزن شاهرخ شاه چند روز بعد مسئله دادن تویول ها را به آن 120 نفر مطرح کرد و گفت من نزد این اشخاص حیثیت و آبرو دارم و آنها به من فشار می آورند که درخواستشان از طرف تو مورد قبول قرار بگیرد. معلوم نیست که پدرزن شاهرخ شاه در آن کار نفع شخصی هم داشت یا نه و وقتی شاهرخ شنید که آن اشخاص فشار می آورند که از طرف شاهرخ شاه به آنها تویول داده شود شاهرخ خشمگین گردید و گفت مگر این اشخاص از من طلبکار هستند که به تو فشار می آورند تا از من تویول رایگان بگیرند و آیا اینها جرأت می کردند که به جد من نادرشاه بگویند که به آنها تویول رایگان بدهد؟ میرزا سید محمد باز موضوع حیثیت و آبروی خود را به میان آورد و گفت من به اینان قول داده ام که درخواستشان از طرف تو اجابت شود و تو باید به طور حتم درخواستشان را بپذیری. شاهرخ شاه گفت آیا من پادشاه ایران هستم یا تو و آیا تو سلطنت میکنی یا من؟ پدرزن شاهرخ گفت من تصور نمی کردم که روزی بین ما این ایراد پیش بیاید و پیشبینی نمی نمودم که برآوردن درخواست این عده اینقدر برای تو ناگوار است. امروز تو مالک تمام گنج نادرشاه هستی و البته چون نوه نادر می باشی حق داری که دارایی او را تصرف نمایی، ولی اگر من نبودم تصور نمی کنم که پایه های تخت سلطنت تو تثبیت می شد و می توانستی گنج نادر را به دست بیاوری. این اشخاص که اسم بعضی از آنها را نشنیده ای کسانی هستند که به من کمک کردند تا اینکه تو را در این شهر بر تخت سلطنت بنشانم و توقع امروز آنها بدون علت و مناسبت نیست. آنها تا امروز از تو چیزی نمی‌خواستند زیرا معلوم نبود که آیا خواهی توانست بر رقیبان خود غلبه کنی یا نه، وگرچه خود من در این قسمت تردید نداشتم و می‌دانستم که تو بر رقیبان غلبه خواهی کرد، ولی آنها مطمئن نبودند و لذا چیزی از تو نمی‌خواستند و امروز که روز پیروزی تو می‌باشد باید پاداش آنها را بدهی. شاهرخ شاه پرسید قبل از اینکه من برای جنگ به طرف تهران بروم مدتی در مشهد بودم و نشنیدم که تو بگویی این اشخاص به سلطنت من کمک کردند و مرا روی تخت نشانیدند و امروز اسم آنها را میبری. میرزا سید محمد گفت در گذشته بردن نام آنها مورد نداشت چون تو نمیتوانستی چیزی به آنها بدهی و حتی هنگامی که عروسی کردی از عهده هزینه عروسی خود بر نیامدی و مردم این شهر عهده‌دار خرج جشن عروسی تو شدند. اگر من در آن موقع اسم این اشخاص را می بردم و می گفتم اینها کسانی هستند که به سلطنت تو کمک کرده اند، آیا می توانستی به آنها پاداش بدهی؟ شاهرخ گفت اسم آنها را به خاطر می سپردم تا هنگامی که دارای بضاعت شدم به آنها پاداش بدهم. مأخذا بگذار این صورت نزد من باشد و بعد از 10 یا 15 روز دیگر من جواب قطعی را به تو خواهم داد. میرزا سید محمد پرسید از حالا تا 10 یا 15 روز دیگر چه می کنی؟ شاهرخ گفت راجع به این اشخاص تحقیق می کنم تا بدانم آیا مستوجب پاداشی که از من می خواهند هستند یا نه. میرزا سید محمد گفت از این قرار در صحت قول من تردید داری؟ شاهرخ اظهار کرد شاید تو تحت تأثیر قرار گرفته باشی و خدمات بعضی از این اشخاص مستوجب پاداشی که می خواهند نیست. حقیقت آن است که بعد از غلبه شاهرخ بر ابراهیم خان، میرزا محمد پدر زن او و متولی آرامگاه امام هشتم شیعیان چند بار پولهای گزاف از دامادش دریافت کرده بود و شاهرخ که پدر زنش را می شناخت می دانست که وی مردی حریص است و عزم کرد که دیگر درخواستهای او را برای دریافت پول یا مزایای دیگر نپذیرد. به همین جهت از مشاهده صورت مزبور زنین گردید و اندیشید بعضی از کسانی که در آن صورت از آنها اسم برده شاید موجودیت نداشته باشند یا اینکه خدمات آنها در خوران پاداش‌های گزاف نیست. میرزا سید محمد که تصور می‌کرد دامادش نسبت به او اعتمادی نامحدود دارد، متوجه شد که شاهرخ شاه زنین گردیده و دیگر اصرار را جایز ندانست و از شاهرخ خداحافظی کرد و رفت. همان شب که میرزا سید محمد از داماد خود جواب سرد شنید، یکی از اعیاد مذهبی بود و عده‌ای از کسانی که بر حسب وعده متولی میباید پاداش بگیرند به مناسبت جشن در آرامگاه امام هشتم شیعیان مجتمع بودند. میرزا سید محمد مذاکره خود را با شاهرخ شاه به اطلاع آنها رسانید و گفت نباید خیلی امیدوار باشم که وی درخواستشان را بپذیرد و به آنها تویول بدهد و صورتی که اسامی تقاضا کنندگان روی آن نوشته شده بود از من گرفت و گفت قصد دارد راجع به کسانی که نامشان در آن صورت نوشته شده تحقیق کند و بداند که آیا وجود خارجی دارند یا نه و اگر وجود خارجی دارند آیا خدمتشان مستوجب پاداشی که می‌خواهند هست یا نه. یکی از کسانی که اظهارات متولی را شنید گفت در این مورد تو گناهکاری و آن روز که من به تو گفتم تو برای سلطنت از همه مناسب تر هستی حرف مرا نپذیرفتی و گفتی نوه نادرشاه باید پادشاه ایران شود در صورتی که یک شاهزاده صفوی چون تو برای سلطنت ایران برتر از نوه نادرشاه بود. در واقع میرزا سید محمد دخترزاده شاه سلیمان بود و از نسل اناس یک شاهزاده صفوی به شمار می آمد. روزی که میرزا سید محمد می خواست شاهرخ شاه را در مشهد بر تخت سلطنت بنشاند، سید عماد که از صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم شیعیان بود به او گفت تو متولی آرامگاه هستی و یک شاهزاده صفوی می باشی و اگر دعوی سلطنت نمایی همه ایرانیان دعوی تو را خواهند پذیرفت، زیرا متولی آرامگاه امام هشتم نزد تمام شیعیان دارای احترام است و یک شاهزاده صفوی هم به مناسبت احترامی که مردم برای خانواده سلاطین صفوی قائل هستند در تمام ولایات ایران دارای زمینه برای سلطنت است. میرزا سید محمد نظریه سید عماد را که چند تن دیگر از صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم شیعیان طرفدار آن بودند نپذیرفت و گفت نوه نادرشاه برای سلطنت بهتر است. در آن شب میرزا سید محمد برای اولین بار به فکر افتاد که اگر او به جای شاهرخ پادشاه می شد، ثروت نادری به جای اینکه به نوه‌اش برسد به او می رسید و تمام ولایات ایران مالیات را به وی می پرداختند و او در اندک مدت ثروتی به اندازه نادرشاه کسب می کرد. میرزا سید محمد تا آن روز از شاه رخشای کرور نادری دریافت کرده بود که پولی گزاف به شمار می آمد، اما آن مبلغ را در قبال زحمتی که برای به تخت نشانیدن شاه رخشای و استحکام پایه های سلطنت او کشید کم می دانست و می اندیشید که شاه رخ می باید چندین کرور پول نقد به او بدهد و پادشاه جوان ایران هم پاداش پدرزن خود را کافی می دانست. همان شب میرزا سید محمد و عده‌ای از صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم شیعیان وارد مذاکره شدند که آیا وسیله‌ای دارند تا اینکه شاهرخ را اگر با تقاضای آنها موافقت نکند از سلطنت برکنار نمایند یا نه. میرزا سید محمد گفت احمد شاه عبدالی از دوستان من می باشد و اکنون در هرات است و با کمک او می توان شاهرخ را از سلطنت برکنار کرد. میرزا سید محمد راست می گفت و احمد عبدالی که بعد از قتل نادرشاه در افغانستان خود را پادشاه خواند، در گذشته به او گفته بود که هرگاه داعیه سلطنت داشته باشد وی حاضر است که از او طرفداری کند. در آن موقع میرزا سید محمد که مردی باهوش بود دریافت که کمک احمد شاه عبدالی به او فقط برای ابراز دوستی نیست و اگر عبدالی به عنوان کمک به او قشون خود را وارد خراسان کند، بعید است که سربازانش را از آنجا خارج نماید و به جای او احمد شاه عبدالی در خراسان بر تخت خواهد نشست. این بود که راضی به دریافت کمک از احمد شاه عبدالی نشد و در عوض به فکر افتاد که شاهرخشاه نوه نادرشاه را بر تخت بنشاند و فکر کرد که آن جوان دست نشانده او خواهد بود و هرچه بگوید اطاعت خواهد کرد و در آغاز نیز چنین بود و هرچه میرزا سید محمد می گفت شاهرخ می پذیرفت. زیباترین مرد جوان ایران و نوه نادرشاه را چگونه کور کردند؟ صفحه 150. بعد از اینکه شاهرخ بر ابراهیم خان غلبه کرد، به قدرت خود و هم به طمع زیاد پدرزنش پی برد و در صدد برآمد که در قبال توقعات میرزا سید محمد مقاومت کند. شک نیست که فقط طمع سبب خصومت پدرزن با دامادش نشد، بلکه میرزا سید محمد از این رنج می برد که می دید اختیار دست نشاندهش از کف او خارج می شود و شاهرخشاه می خواهد دارای سلطنت مستقل باشد. میرزا سید محمد پیشبینی می کرد که روزی خواهد آمد که اختیار آن جوان از دست او به در خواهد رفت، زیرا می دانست هر جوان عاقبت قدم به مرحله رشد می گذارد و مردی کامل می شود. اما به خود می گفت تا وقتی که اختیار شاهرخشاه از دست او به در رود 4 یا 5 سال طول خواهد کشید و در آن مدت پادشاه واقعی ایران او خواهد بود نه شاهرخشاه، و پیشبینی نمی کرد که شاهرخشاه بلافاصله بعد از مراجعت به مشهد تصمیم بگیرد که خود را از نفوذ و سلطه او آزاد کند. متولی آرامگاه امام هشتم شیعیان فقط جوانی شاهرخ را در نظر می گرفت و به دو چیز توجه نداشت. اول اینکه شاهرخ نوه نادرشاه از روزی که توانست خوب و بد را از هم تمیز بدهد با امور سیاسی می گذرانید و می توانست مسائل سیاسی را بفهمد و استنباط کند که قدرت موهبتی است که نباید آن را با دیگری یا دیگران تقسیم کرد، مگر از روی استرار و همین که فرصت به دست آمد باید قدرت از دست رفته را مسترد داشته و بعد هم آن را حفظ نمود. دیگر اینکه میرزا سید محمد متوجه نبود که شاهرخ نوه نادرشاه است و خون نادر در عروقش جریان دارد و اگر قائل شوند که تمام یا قسمتی از صفات پدران به فرزندان میرسد، شاهرخ میرزا هم قسمتی از صفات نادرشاه جد خود را از رضا قلی میرزا پدرش به ارث برده بود. میگوییم شاهرو قسمتی از صفات جد خود نادر را به ارث برده بود، نه تمام آن صفات را. زیرا اگر تمام صفات جد خیش را به ارث می برد، میرزا سید محمد و سید عماد را در همان شب یا روز بعد به قتل می رسانید. زیرا خبر مذاکرات میرزا سید محمد را با صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم شیعیان در همان شب به شاهرخ شاه رسانیدند. هرگاه نادرشاه از آن واقعه مستحضر می شد و می فهمید که عده مذاکره کرده اند و مشغول دسیسه هستند تا وی را از سلطنت برکنار نمایند و دیگری را به جای او بنشانند، از مجازات شرکای دسیسه صرف نظر نمی نمود. اما شاهرخ شاه به جای اینکه حکم دستگیری میرزا سید محمد و سید عماد و دیگران را صادر کند، بامداد روز بعد میرزا سید محمد را احضار نمود و گفت: من می‌دانم که شب گذشته تو و سید عماد و دیگران در مجلس جشن چه گفتید و من از تو که پدر زنم هستی انتظار نداشتم که در صدد برای علیه من توطئه کنی. اگر پادشاه دیگر به جای من بود، تو و سید عماد را به دژخیم می سپرد، ولی چون تو پدر زن من هستی، من از مجازات تو صرف نظر می نمایم. ولی سید عماد باید به کیفر برسد و همان روز شاهرخ شاه امر کرد که سید عماد را مکحول کردند، یعنی به چشمهایش میل کشیدند. نابینا کردن سید عماد تمام صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم را خشمگین کرد و متوجه شدند که بعد از آن نباید علنی علیه شاهرخ شاه توطئه نمایند، زیرا جاسوسان او خبر توطئه آنها را به اطلاع شاهرخ می‌رسانند. میرزا سید محمد با صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم شیعیان قرار گذاشت که وی به جغرک یا جغرق که منطقه ای سیعلاقی نزدیک مشهد برود و آنها در آن منطقه به وی ملحق گردند و راجع به شاهرخ شاه مشورت کنند و بفهمند چگونه باید او را از سلطنت برکنار نمایند. صاحب منصبان آرامگاه امام هشتم بین مشهد و جغرک رفت آمد می کردند و میرزا سید محمد را از خبرهای مشهد مستحضر می نمودند و به او گفتند که چون هوای مشهد گرم شده، شاهرخ میرزا مصمم است که از آنجا خارج شود و در قریه انبران از ییلاقات مشهد سکونت کند تا اینکه فصل گرما بگذرد و بعد به مشهد بازگردد. میرزا سید محمد گفت: اگر شاهرخ از مشهد به انبران منتقل شود، کار ما آسان خواهد شد، زیرا خواهیم توانست سهل‌تر او را دستگیر و محبوس کنیم. سید عماد نزدیک قریه موسوم به انبران مالک یک آبادی کوچک بود که سکنه محلی به اسم کلاتک، یعنی کلات کوچک یا قلعه کوچک می‌خواندند. و دو برادر جوان سید عماد، یکی به اسم سید محمود و دیگری موسوم به سید جلال، در آن کلاتک به سر می بردند. آنها به مناسبت گرمای تابستان مشهد از آن شهر گریخته در ییلاق سکونت کرده بودند. تا وقتی که سید عماد را کور نکرده بودند، میرزا سید محمد تردید داشت که به طور جدی در توطئه ای علیه داماد شاهرخ شرکت نماید، ولی بعد از اینکه وی را کور کردند، تردید متولی آرامگاه امام هشتم شیعیان رفع شد و مصمم گردید که به طور مؤثر در آن توطئه شرکت نماید، خاصه آن که شرکای توطئه می‌خواستند بعد از برکنار کردن شاهرخ شاه از تخت سلطنت، میرزا سید محمد را که نوه دختری سلطان سلیمان صفوی بود به جایش بر تخت بنشانند. نقشه کلی توطئه از این قرار بود که بعد از اینکه شاهرخ شاه از مشهد منتقل به انبران شد، شرکای توطئه با عده‌ای کافی از مردان مسلح به اقامتگاه او حمله ور شوند و هر کس راه را بر آنها گرفت به قتل برسانند و شاهرخ شاه را دستگیر نمایند و در کلاتک که قلعه ایست مضبوط حبس نمایند. و وادارش کنند که استعفانامه خود را بنویسد و در آن بگوید چون به مناسبت صغر سن قادر به اداره امور کشور ایران نیست و پدر زنش میرزا سید محمد علاوه بر داشتن لیاقت نوه سلطان سلیمان صفوی میباشد و بیش از او لایق سلطنت ایران است، لذا او را به جانشینی خود تعیین مینماید و همه ایرانیان باید وی را پادشاه خود بدانند. بعد از اینکه شاهرخ شاه از سلطنت استعفا داد و میرزا سید محمد را به جانشینی خود تعیین کرد، شرکای توطئه به سوی مشهد به راه می‌افتند و در آنجا استعفانامه شاهرخ شاه را به وسیله جارچیان در محلات شهر می‌خوانند و سلطنت میرزا سید محمد را اعلام می‌نمایند. ما راجع به اینکه شرکای توطئه چگونه مردان مسلح را آماده کردند وارد تفصیل نمی‌شویم، زیرا موجب اتناب خواهد گردید و لازم است که زودتر به شرح زندگی خواجه تاجدار بپردازیم. همینقدر میگوییم که در شب 11 ذی‌قعده سال 1163 هجری قمری مطابق با 1749 میلادی شرکای توطئه با مردان مسلح خود که دارای تفنگ و تپانچه و شمشیر و کارد بودند به اقامتگاه شاهرخ حمله برگردیدند و هر نگهبان را که مقاومت کرد با تفنگ یا تپانچه کشتند و شاهرخ میرزا را که با زن خود دختر میرزا سید محمد بود دستگیر نمودند و شبانه وی را به سوی کلاتک بردند و به دو برادر سید عماد نابینا موسوم به سید محمود و سید جلال سپردند تا آنها با کمک مردان مسلح که داشتند شاهرخ را نگاه دارند و بعد تکلیف او از طرف میرزا سید محمد معلوم گردد که آیا باید در همان کلاتک بماند یا به جای دیگر منتقل شود.